ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید به رغم اختلافات و توافق هسته‌ای فاصله‌ای نداریم. وزیر کشور ایران میگوید آماده است گزارش دقیقی از ورود پول‌های کثیف در اقتصاد کشور را تشریح کند. و دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنج شنبه وارد تهران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC نیوز گفت که به رغم اختلافات تا توافق هسته‌ای فاصله ای نداریم. آقای ظریف در این مصاحبه گفت اگر غرب واقعا به دنبال دستیابی توافق با ایران است، نیازی به ادامه تحریم ها نیست. بر پایه این گزارش وزیر خارجه ایران گفته است کشورهای غربی به ویژه آمریکا باید بین دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران یا ادامه تحریم‌ها یکی را انتخاب کنند. آقای ظریف بدون اشاره به فرد خاصی افزود مشکل جدی بر سر راه توافق فشار بیش از اندازه افرادی است که ایجاد هراس کرده و سعی می‌کنند در مسیر مذاکرات موانعی ایجاد کنند. او با اشاره به دور آخر مذاکرات بین ایران و کشورهای پنجه به علاوه یک گفت طرفهای مذاکره کننده در این دور از گفتگوها به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافتند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در واکنش به سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس گفت آماده است در صحن غیرعلنی مجلس گزارش دقیقی از فرایند ورود پول‌های کثیف در اقتصاد کشور را تشریح کند. به گزارش خبرگزاری فارس، رحمانی فضلی در پاسخ به سخنان لاریجانی که گفته بود مگر در کشور قانون نیست که جلوی این مسائل را بگیرد، گفت قانون به تنهایی کافی نیست. به رغم وجود قانون، فساد 3000 میلیاردی و شهرام جزایری و بابک زنجانی به وجود آمدند. وزیر کشور افزود قانون باید همراه با اجرا و نظارت باشد تا بتوان با این مسائل مبارزه کرد. رحمانی فضلی در اوایل اسفند ماه گفته بود بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست می شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم سازی ها مصرف می شود. این سخنان وی مورد حمله شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت. دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن پس از آزادی بامداد پنج شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نوراحمد نیکبخت که در تیر ماه سال 92 در یمن ربوده شده بود با اقدامات ماموران وزارت اطلاعات ایران آزاد شده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر را از همکارم فرینه عاصمی بشنویم.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که نوراحمد نیکبخت دیپلمات ربوده شده ایرانی با اقدام های اطلاعاتی و عملیاتی کسانی که آنها را سربازان گمنام امام 12 شیعیان می نامیدند از چنگال به گفته آنها گروه های تروریستی آزاد شده است. نوراحمد نیکبخت در تیر ماه سال 92 توسط گروه هایی که از سوی ایران تروریستی خوانده شدند در مسیر منزلش به سفارت ایران در صنعا ربوده شد. آقای نیکبخت روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت که ربایندگان را نمی شناخته و نمی دانسته که این افراد مسلح چه کسانی هستند. این دیپلمات ایرانی همچنین به خبرنگاران گفته که در مدت 20 ماه و 2 روزی که در گروگان بوده از خانواده و دنیا بی خبر بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت برای آزادی نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی به هیچ یک از شروط کسانی که آنها را تروریست ها می نامید پاسخ مثبتی داده نشده و این دیپلمات با کمترین هزینه آزاد شده است. هیچ یک از مقام های ایرانی تا کنون به ماهیت ربایندگان آقای نیکبخت اشاره ای نکردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران هم روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت از ابتدای ربوده شدن آقای نیکبخت کمیته ویژه‌ای با دستور وزیر خارجه تشکیل شد و تیم ویژه‌ای از وزارت اطلاعات او را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر از زمان به گروگان گرفته شدن نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی در یمن چند هیئت دیپلماتیک از ایران برای پیگیری وضعیت او به صنعا سفر کردند. در دی ماه گذشته و 6 ماه بعد از گروگان گرفته شدن آقای نیکبخت، ابوالقاسم اسدی مسئول مالی سفارت ایران در یمن کشته شد. همزمان با آزادی نوراحمد نیکبخت رسانه‌های ایران از ورود یک هیئت یمنی از صنعا به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این هیئت از تعدادی از معاونان وزیران یمن تشکیل شده که از روز یکشنبه در تهران هستند و روز چهارشنبه 13 اسفند ماه هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل دیدار کردند. شیعیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند، پیشتر با تصرف ساختمان‌های دولتی صنعا پایتخت این کشور کنترل دولت را در دست گرفتند. رئیس جمهوری یمن هم که مدتی توسط حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یمن در حبس خانگی به سر می‌برد، به شهر عدن در جنوب این کشور رفته و در این شهر اعلام ریاست جمهوری کرده است. تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به نشانه حمایت از عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن سفارتخانه‌های خود را از صنعا به عدن منتقل کردند.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
14:05 هست. خبرها رو از سفر وزیر خارجه آمریکا پی میگیریم. جان کری وزیر خارجه آمریکا به منظور رفع نگرانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران شب گذشته وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. وزیر خارجه آمریکا که به تازگی از دور آخر مذاکرات اتمی ایران فارغ شده، در این سفر قرار است نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران را رفع و درباره راه‌های بازگرداندن ثبات به کشور نارام یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه نیز بحث و تبادل نظر کند. وی در ریاض قرار است با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین دیدارهای جداگانه‌ای با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خواهد داشت. کشورهای حوزه خلیج فارس همانند اسرائیل نگران تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی و افزایش قدرت آن در منطقه هستند. به اسرائیل اشاره کردیم. 24 ساعت پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا و مخالفت او با نوع توافق احتمالی اتمی با دولت ایران، اظهار نظرهای مخالف و موافق سایر مسائل سیاسی را در رسانه‌های آمریکایی تحت شعاع قرار داد. علاوه بر این اعلام اقدام سنای آمریکا برای رأی‌گیری درباره لایحه لزوم ارجاع توافق نهایی اتمی به کنگره، دولت اوباما را با دشواری‌های تازه‌ای روبرو کرده است. مجموعه این تحولات را در گزارش همکارمون نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
واکنش‌های دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی و تحلیل و تفسیر تحلیلگران رسانه‌های آمریکا از سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اجلاس مشترک کنگره متنوع و گسترده بوده است. نخستین واکنش از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد. آقای اوباما خطاب به نمایندگان رسانه‌هایی که در کاخ سفید گرد آمده بودند گفت نخست وزیر نتانیاهو هیچ جایگزین عملی ارائه نکرد که از مکانیزمی برخوردار باشد تا بتواند جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان نیز با انتشار اطلاعیه‌ای گفت در جریان سخنرانی نتانیاهو از توهینی که به باور او به شعور آمریکاییان شد نزدیک بود گریه کند، ولی نیویورک تایمز از قول لی همیلتون رئیس دموکرات اسبق کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که اکنون در دانشگاه ایندیانا به امور علمی مشغول است میگوید پس از سخنان روز سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل کار رئیس جمهوری آمریکا در ارائه یک توافق بالقوه اتمی با ایران به کنگره مشکوک بسیار دشوار شده است. به گفته آقای لی همیلتون، آقای اوباما اکنون برای متقاعد کردن دیگران وظیفه بسنگینی بر عهده دارد. اد رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم با انتشار بیانیه‌ای گفته است حال منتقدان باید پاسخگوی ماهیت نگرانی‌های نتانیاهو باشند. آقای رویس هم این پرسش را مطرح کرده که ایران چگونه با حفظ ظرفیت غنی‌سازی صنعتی اورانیوم، این تکنولوژی کلیدی ساخت بمب، می تواند آمریکا و اسرائیل را ایمن تر کند. در همین حال کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز تدارک برای تصویب لایحه الزام ارجاع توافق نهایی اتمی به کنگره را فراهم کرده و قرار است در نشست سه‌شنبه آینده آن را به بحث بگذارد.
If there's a deal that's reached for 60 days it will lay before Congress.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ضمن تشریح نکات اصلی لایحه پیشنهادی گفت که در صورت دستیابی به توافق اتمی برای درک کامل نکات اصلی آن 60 روز فرصت خواهد بود. سناتور جمهوری خواه کورکر افزود که در این مدت کنگره یا میتواند توافق را تایید و یا رد کند و یا هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد. کاخ سفید واشنگتن تاکید کرده که با دخالت کنگره در این زمینه مخالف است و رئیس جمهوری لایحه پیشنهادی را وتو خواهد کرد. تردید در مورد نوع توافق با ایران تنها به جمهوری خواهان محدود نمی شود. تعدادی از دموکرات های سنا و مجلس نمایندگان و نیز همکاران پیشین دولت اوباما هم نسبت به چنین توافقی پرسش هایی دارند. از جمله دنیس راس، مشاور عالی پیشین آقای اوباما در امور خاورمیانه، در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه USA Today منتشر کرده، گفته است که کاخ سفید پرسش‌های فراوانی را به پاسخ گذاشته و لازم است دولت توضیح دهد که چگونه توافق مورد حمایتش از مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد. در میان بحث‌ها و تحلیل‌ها، روزنامه اسرائیلی هارتس به یک عبارت کوتاه بسنده کرده است: بردباری بهترین استراتژی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن میشنیدید. یادآوری میکنم در این 14 و 11 دقیقه بعد از ظهر پنجشنبه در ایران که اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، بشنوید یا بخونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا همچنین میتونید مجلات هفتگی ما رو هم بشنوید. اما یک گزارش علمی بشنوید. دانشمندان میگن سیاه چاله‌ای بس بزرگ کشف کردند که نظریه چگونگی رشدشون رو به چالش میگیره. ستاره شناسان این سیاه چاله کهن رو به حد غیر ممکنی بزرگ توصیف کردند. بشنویم بیشتر در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
به نوشته نشریه علمی نیچر، تیم شگفت زده ستاره شناسان گزارش دادند این سیاه‌چاله با جرمی 12 میلیارد برابر خورشید حدود 900 میلیون سال پس از بیگ بنگ شکل گرفته است. بر اساس نظریه بیگ بنگ، انفجاری بزرگ در 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش جهان را پدید آورد. فویان بیان از مؤلفان این مطالعه از دانشگاه ملی استرالیا در بیانیه ای نوشت: درک شکلگیری چنین سیاه‌چاله بزرگی به این سریعی با نظریه‌های کنونی دشوار است. این استاد ستاره شناسی و اخترفیزیک به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است بر پایه پژوهش پیشین این بزرگترین سیاه‌چاله یافت شده برای آن دوره از زمان است. وی افزوده است تئوری کنونی برای سرعت رشد یک سیاه‌چاله حدی قائل است، اما این سیاه‌چاله برای این تئوری بس عظیم است. پیدایش ابر سیاه‌چاله‌ها همچنان موضوعی باز برای تحقیق است. با این وجود بسیاری از دانشمندان دیری است که باور داشتند سرعت رشد سیاه‌چاله‌ها محدود است. تئوری علمی هاکی است: سیاه‌چاله‌ها با جذب جرم رشد می کنند، گرچه همزمان با جذب جرم گرم می شوند و فشار پرتوی یا تابشی ایجاد می کنند که جرم را به دور از سیاه‌چاله می راند. فویان بیان گفت اصولا شما دو نیروی متعادل با هم دارید که حدی برای رشد تعیین می کند که بس کمتر از آنچه است که ما یافته ایم. گفته می شود سیاه‌چاله ها پدیده فوق‌العاده فشرده و متراکمی در فضا زمانند با نیروی جاذبه آنقدر قوی که حتی نور نمیتواند از آن فرار کند و از این رو چیزی نمیتواند از نیروی گرانشش بگریزد. سیاه‌چاله‌ها با بلعیدن ستارگان و مواد دیگر پیرامون خود در اندازه رشد می‌کنند و انرژی ساطع می‌نمایند که از زمین میتوان مشاهده کرد. سیاه‌چاله عظیمی که به تازگی به دست گروهی از دانشمندان جهانی کشف شده در راستای کاری پژوهشی به سرپرستی ژو بینگ وو در دانشگاه پکن پایتخت چین انجام یافته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید، نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.